رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریا. آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. من اشکان آذرماسوله هستم و ازتون دعوت میکنم با این قسمت از آوای تلاش همراه باشید. دهمین قسمت از آوای تلاش رو در شرایطی تقدیمتون میکنیم که دیگه نفسهای سال 1398 هم داره به شماره میفته و کمتر از 3 روز خلاصه تا آغاز سال جدید بیشتر باقی نمونده و این آرزوی مشترکی که هممون در دلهامون داریم که انشالله سال جدید یک آغازی باشه برای رسیدن به خوبی ها و یک تحولی باشه و یک جهش عظیمی باشه از بدی‌ها و اتفاقات ناگوار 98 به سمت کلی اتفاقات خوب در سال 99 انشاءالله. حرفایی که من الان دارم میزنم به یادگار میمونه دیگه، یعنی شما چون هر وقت که اراده بکنید میتونید آوای تلاش رو بشنوید، میتونید مثلا وسطهای سال 99 دوباره برگردید مثلا این قسمت آوای تلاش رو گوش بکنید، بگید اه ما چه آرزوهای خوبی داشتیم برای سال 99 و حالا مثلا به یه مقدارش رسیدیم، برای به دست آوردن یه بخش دیگرش باید تلاش بکنیم و اینجوری میشه که شما تلاش میکنید و یه سری اتفاقات خوب رو در زندگیتون رقم میزنید. این شد آوای تلاش. البته باید جامعه هم با شما همراهی بکنی، یعنی همینجوری که شما خودتون تلاش بکنید گرچه که خیلی موثره، ولی جامعه باید با شما همراهی بکنه و اون بسترها و زیرساختهای لازم رو براتون فراهم بکنه که بتونید انشاءالله حرکت کنید به سمت رقم زدن اتفاقات خوب. در بین طیف‌های مختلف مهمون‌هایی که داشتم تا حالا توی آوای تلاش، به جرأت میتونم بگم که مهمون امروزم یک مهمون فوق‌العاده است، به خاطر اینکه کاریو داره انجام میده که یک کار بسیار ارزشمنده. شاید خیلی از مردم، به خصوص دوستانی که حالا کارفرما هستند و موقعیتی برای ایجاد شغل برای افراد مختلف در اختیار دارن، تصورشون این باشه که جامعه نابینایان یک جامعه صرفا مصرف کننده است، اما واقعیت چیز دیگه ای. واقعیت اینه که جامعه نابینایان به جهت اینکه دارای خلاقیت‌های زیادی هم هست، اگر که این خلاقیت‌ها رو بشناسونیم به مردم و جدی گرفته بشه، میتونه حتی از حالت مصرف کننده صرف بودن در بیاد و تولید کننده هم بشه. خیلی داریم افراد نابینایی که این روزها دست به تولید میزنن، حالا تولید اهم از تولیدات فرهنگی و غیر فرهنگی، و در شرایط فعلی دارن برای جامعه خودشون و برای صنف خودشون و همچنین برای سایر مردم مفید و سودمند ظاهر میشن در عرصه جامعه. توضیحاتو تا اینجا فعلا داشته باشید، میخواییم بریم وارد گفتگومون با مهمون امروزمون بشیم. پس بریم سراغ مهمون امروز آوای تلاش. خواهش میکنم جناب آقای مصطفی فروزنده تشریف بیارم به داخل استدیو.
رادیو سبینا، رادیو سبینا، یه رادیوی اینترنتیه. آوای تلاش، آوای تلاش در رادیو سبینا، آوای تلاش در رادیو سبینا، آوای تلاش، آوای تلاش. گفتگو با نابینایان نخبه، گفتگو با نابینایان نخبه. آیا شما یک نابینای نخبه اید؟ پس حتما به زودی در آوای تلاش خواهید بود. گفتگو با نابینایان نخبه، آوای تلاش. گفتگوی اشکان آذرماسوله، یک نابینا با نابینایان نخبه، نابینایان نخبه در آوای تلاش.
آقای فروزنده خیلی خوش آمدین، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آذرماسوله و همکاران پرتلاشتون در برنامه آوای تلاش، و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای فروزنده اوضاع احوال چطوری الان؟
خدا رو شکر،
خدا رو شکر.
امیدواریم که با از بین رفتن این بیماری کرونا اوضاع همه و همچنین
انشالله
ما و شما بهتر بشه.
انشالله. من فکر میکنم که اگر بریم و وارد گفتگومون بشیم با آقای فروزنده خیلی بهتر هست و میتونیم خیلی از اطلاعات مهمی رو در طول این برنامه بهش برسیم و کشفش کنیم. آقای فروزنده چند سالتونه؟
43 سال.
یعنی متولد 55 در تهران دیگه، درسته؟
بله.
کدوم منطقه؟
ساکن منطقه تهران پارس هستم. دوران تحصیلم رو در 3 مدرسه گذروندم. 4 سال اول در مدرسه احمد معینی، 4 سال دوم آموزشگاه نابینایان دکتر خزایلی، و 4 سال دبیرستان رو در آموزشگاه نابینایان شهید محبی.
بحث نابینایی شما برمیگرده به بدو تولدتون؟
بله.
درسته؟ یعنی از ابتدا شما نابینا بودید؟
بله.
بعد نابینای مطلق یا؟
در ابتدا تقریبا میتونم بگم نابینای مطلق، اما کم کم یه مقدار زیادی، حالا زیاد که نه، در حد بگم به قول خودمون نیمه بینا، اما بیناییم برگشت.
چرا؟ چجوری شد که برگشت؟ چون ما معمولا میره، برای شما برگشت؟
نمیتونم، عرضم بزرگ شما که تا حدی بود که حتی من تصویر تلویزیون رو تا حدی میدیدم، نوشته هایی رو تلویزیون رو میخوندم، اما از حدود 20 سالگی 25 سالگی دیگه رشد نکرد و کم 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 شد. اما
الان یعنی یه بار اومد بعد دوباره رفت؟
بله.
خب بعد الان دوباره اومدی الان رفته؟
الان دیگه
عجب داستانی شد.
مونده همون جایی که به سالت همون جایی که 25 سالگی دیگه کم شد، همونجا مونده.
همونجا مونده.
بله.
توی خانوادتون دیگه در واقع حالا فرد نابینایی که حضور نداره؟
برادرم. برادر کوچکتره.
آقا مسعود؟
بله.
متو چنده؟
ایشون متولد سال 61.
61. واکنش خانوادتون نسبت به نابینایی شما چی بوده؟ یادتون هست؟
بسیار راحت پذیرفتن. به هیچ عنوان جوری نبود که من یا برادرم رو بخوان پنهان بکنن.
خب.
و حتی میتونم بگم پدر و مادر من در طول زندگی اجازه دادن که هر چی که میخوام رو تجربه کنم، حتی کارهایی درست. که میدونستن در آینده نمیتونم انجام بدم، مثل رانندگی.
درست.
من
اتومبیل... یعنی رانندگی هم کردی؟
بله.
جدا؟
هم ماشین.
چند سالگی؟
حدود فکر کنم مثلا 13-14 سالگی.
13-14 سالگی رانندگی کردی؟
در جاهای خلوت، نه حالا در خیابان تهران. اما اجازه دادن که اون چیزی رو که مد نظرم هست تجربه بکنن و هی بهم نگفتن نه تو نمیتونی این کار رو نکن، خودم انجام دادم و فهمیدم که این کار از پس من برمیاد.
کار شما نیست. اینجوری که برمیاد زارم بس که در واقع دوران بچگیتون خیلی شیطنت آمیز گذشت داره.
والا اونو باید از اطرافیان سوال کرد.
این همه خنده الانتون هم تایید میشه، تایید میکنه ها. این اینو هم ما لحاظ میکنیم و بگم
بله. آخه بسی داره شیطنت چجوری معنی بشه؟ اینی که در و دیوار برم بالا و همسایه ها رو آسی کنم نه، ولی خب آدم آروم و یک جا بشینی هم نبودم، الانش هم نیستم.
خودت هست که این متوجه شدی که یه فرقی حالا داری با همسن و سالای خودت؟ این داستان نابینایی برای خودت از کی پروندش باز شد؟
اونجا که یادم میاد شد از همون سن 6-7 سالگی یا از سنی که وارد مدرسه شدم که متوجه شدم به اصطلاح از نظر دید نسبت به دیگران متفاوتم، دیدم ضعیف‌تره.
وارد مدرسه شدین؟
بله. من چون عرض کردم یه مقداری میدیدم، خاطرم هست رفتم آموزش پرورش، اونجا ازم تست بینایی گرفتم و منو معرفی کردن به مدرسه تلفیقی.
خب
4 سال رو اونجا درس خوندم که خیلی الان که فکر میکنم به اون روزها چقدر تأثیر مثبت در زندگی من داشت. و بعد از اون از کلاس پنجم اومدم مدرسه نابینایان دکتر خزائلی، پنجم ابتدایی و 3 سال راهنمایی رو اونجا گذروندم و چون اون سالها مدرسه خزائلی دبیرستان نداشت، به ناچار اومدم آموزشگاه نابینایان شهید محبی.
بعد تو اون دوره 4 سالی که توی مدرسه تلفیقی خوندی مشکل نداشتی؟ نه
نه، چون ما یک معلمی داشتیم علی رغم سیستم آموزش پرورش فعلی،
اما معلم رابطه اینا
بله که حالا در هفته 1 روز فرض کنید میرن سر میزنن به دانش آموزا، ما اونجا یک معلمی داشتیم که دائم با ما بودن و یک اتاق در اختیار ما بود، تجهیزاتی که مورد نیاز ما بود اونجا بود. و فرض کنید مثلا زنگایی که به درد ما نمیخورد مثل نقاشی یا رونویسی، ما به اون کلاس میرفتیم.
بریل هم همونجا یاد گرفتی یا
بله.
بعدن که
بله بله. ما یک معلمی داشتیم که بعد بگم استاد و همیشه بله. من الان هم خودم رو شاگردشون میدونم، سرکار خانم باروزه که زحمت بسیاری بر من کشیدن، بریل رو ایشون به من یاد دادن و معلم ترفیقی من تا سال 4 ایشون بودن.
من فکر کنم که اگر موافق باشین یه فاصله‌ای بریم به دوستانم در اتاق فرمان، بعد برگردیم بخش دوم گفتگومون رو با شما شروع کنیم. روال پخش موسیقی در برنامه های تلاش رو میدونی چه شکلیه یا توضیح بدم برات؟
اگه توضیح مختصر
توضیحش میشه این که شما در برنامه آوای تلاش تمام قطعات با کلامی که پخش میکنیم رو شما انتخاب میکنید. الان شما انتخاب بکنید ما بشنویم.
یک آهنگی بود که دهه 60 و 70 چند تا از خواننده های محترم با هم خونده بودن، آقای بیژن خاوری.
بها بها چقدر خوب. خب آره خب به حال هواش هم به
بله،
این روزهامون آره میخوره. خیلی خب بریم بشنویم بعد برمیگردیم ادامه میدیم. Thank you.
بهار عاشق و هنوز راه، هوا پر از خاطره عطر گل و گیاهه، تو گلدونا شکوفه روشن جوون و سبز، رو شاخه ها بنفشه عاشق خدا گواهه. ببین بازم مثل قدیم باغ و شکوفه زارن، رودخونه ها سبد سبد پر از گل انارن، عطر گلای راز دید بازم رسیده از را، حتی گلای کاغذی دیوونه بهارم. شکوفه باز میشینه سایه صبورم، پرنده باز میرسه به شاخه های نورم، تو شاخه ها میخونه پرنده با پرنده، تو با منی گل من چرا من است دورم، تو با منی چرا من است دورم. عاشق نباشه سینه، یه جا تو مرداب میمونه جون میکنه میمیره، ببین چطور سر میزنه به سنگ و خار و خاک، میخواد مثل عاشقا دریا رو بغل بگیره، داره از را میرسه نشونه ها، گل میاد بهار میاد به خونه ها، یا باغ گل و ریحان رو ببین، رو زمین سفره ایران رو ببین. شکوفه باز میشینه تو سایه صبورم، پرنده باز میرسه به شاخه های نورم، رو شاخه ها میخونه پرنده با پرنده، تو با منی گل من چرا من از تو دورم، تو با منی چرا من از تو دورم. بهار عاشق و هنوز راه، هوا پر از خاطره عطر گل و گیاهه، تو گلدونا شکوفه روشن جوون سبز، رو شاخه ها بنفشه عاشق خدا گواهه. ببین بازم مثل قدیم باغ و شکوفه زارن، رودخونه ها سبد سبد پر از گل انارن، عطر گلای راز دید بازم رسیده از را، حتی گلای کاغذی دیوونه بهارم. شکوفه باز میشینه تو سایه صبورم، پرنده باز میرسه به شاخه های دورم، رو شاخه ها میخونه پرنده با پرنده، تو با منی گل من چرا من از تو دورم.
وقتتون بخیر، هنوز شما شنونده آوای تلاش هستید از رادیو سوینا، در شرایطی که مهمان بسیار عزیزی در کنار ما هستن، جناب آقای مصطفی فروزنده. آقای فروزنده بفرمایید، از دوران دبیرستانتون حال هواتون چطوری بود؟ تقریبا چه سالی میشد دوره دبیرستان شما؟
سال 69 تا 73. واقعیت رو بهتون بگم، من چون به محیط مدرسه خزائلی عادت کرده بودم و خیلی فاصلش کم بود با منزل، خب دوست داشتیم که دبیرستان اونجا راه بیفته و همچنین با اکراه اومدیم مدرسه شهید مهدی. البته خب در اونجا با دوستان بسیار خوبی آشنا شدم، دبیران بسیار محترم و خوب که رابطه خوبی باشون داشتیم و با بعضیشون هنوز هم دارم، چه دوستان چه دبیران. اما خب اون ذهنیتی که علاقه داشتیم به نزدیک بودن در واقع مسیر مدرسه به منزل نخونه. و واقعا دور بود، چون به محیط مدرسه عادت کرده بودم، البته خب اشتباه بود، چون وقتی که وارد آموزشگاه شهید محبی شدم خب به هر حال با جامعه بزرگتری آشنا شدم.
چرا خزالی دبیرستان نداشت؟ چون یه جا سوالتم گفتی که دبیرستان نداشت مدرسه خزالی.
بله، زمانی که ما اونجا دانش آموز بودیم، دوران راهنمایی رو میگذروندیم، مسئولین خیلی دنبال این بودن که ساختمان مدرسه رو بزرگتر بکنن، یعنی تعداد طبقاتش رو بیشتر بکنن که خب دبیرستان هم راه بیفته. اما خب به ما وصال نداد. یعنی سالی که من وارد دوم دبیرستان شدم، سال اول دبیرستان آموزشگاه نابینایان خزالی افتتاح شد و خب در واقع ما یک سال جلوتر
همجوری یه سال توی جلوتر بودیم.
بله، به خاطر همین نتونستم از دبیرستان خزالی استفاده بکنم.
دبیرستان رو به طور کامل در شهید محبی بودی و دیگه وارد دانشگاه شدی. چه رشته این؟
ادبیات انگلیسی.
خب حالا با توجه به بعد مسافتی که بهش اشاره هم کردی، رفت و آمدت چطوری بود؟
سال اول و دوم دبیرستان چون دانش آموزان سمت شرق تهران زیاد بودن، ما سرویس داشتیم که اونم حالا با مصیبت‌های
مینیبوس‌های معروفه.
بله، و اینکه باید هر کدوم از ماها اکثرمون یه ماشین یه اتوبوس فرض کنید 5:30 صبح از خونه میمدیم بیرون، سوار می‌شدیم، می‌رسیدیم سر مسیر و سرویس که می‌خواد ساعت 6 ما رو سوار کنه. سال سوم دبیرستان ما چون 4 نفر شدیم، با اصرار و خلاصه رایزنه‌های زیاد یک سواری برای ما گرفتن که ما 4 نفر رو سرویس بده. اما سال چهارم چون 2 نفر بیشتر نبودیم، متأسفانه بله مجبوریم با اتوبوس و مینیبوس‌های معروف انقلاب شهر زیبا رفت آمد بکنیم برای
یعنی رفت آمد مستقل تو در شهر دیگه پایش همونجا گذاشت.
بله.
کی وارد کار شدیم؟
سال 75.
یعنی در همون دوران دانشجویی تقریبا؟
من اردیبهشت 75 استخدام شدم.
کجا؟
بیمه ایران.
خب
و تیر ماه خبر قبولیم در دانشگاه به سال در کنکور رو شهم دادم. بله.
خیلی هم خوب، یعنی در واقع همزمان هم شاغل بودی هم دانشجو.
بله.
این شانسی بود که شماها آوردین. الان طرف مثلا کلی درس میخونه، یعنی با درس خوندن انقدر وقت برای خودش میخره که یه کار مناسب گیر بره، بعد آخرش میشه راننده اسنپ، یا اگه مثلا نابینا باشه که دیگه هیچی دیگه آخرش مثلا نمیدونم. ولی مثلا شما خیلی شرطتون خوب بود.
حتی من کمر همت بسته بودم که برای فوق لیسانس رشته زبانشناسی بخونم، اما خب شغل و تحصیل با این سختی نمی گنجید در یک زمان 24 ساعته. من وقتی وارد خونه می شدم 8:30 شب بود تا 10:30 می نوشتم و حتی نمی تونستم مطالعه کنم. سر کلاس قرار بود که استاد بیاد یه مطالعه سطحی می کردم و جواب می دادم. به خاطر همین متاسفانه نتونستم دانشگاه رو ادامه بدم.
این یکی از اون نقاطیه که من همیشه تو برنامه میگم واقعا افرادی مثل مصطفی و همدوره های مصطفی یا تا حدی همدوره های من این مشکل رو داشتن، مشکل واقعا کمبود منابع رو داشتن و در حد خودشون باید اقدام میکردن برای اینکه منابعشون رو به دست بیارن و طبیعتا تلاش بیشتری هم باید میکردن. و تو در حد دانشگاه رو سر همون زمان مقررش 4 سال به اتمام رسوندی در این حال که شاغلم بودی.
متاسفانه نه، من دیگه حالا خیلی راحت خدمتتون عرض کنم دیدم کم آوردم.
خب
و تا کاردانی خوندم و دانشگاه رو ترک کردم.
پس ادامه ندادی؟
نخه.
خب دیگه کلن رفتی سراغ کار.
کار بله.
یه خورده از شرط شغلیت برام بگو.
من سال 75 که وارد بیمه ایران شدم، یکی از شعبش مشغول به کار شدم که بزرگترین شعبه بیمه ایران بود، نه بزرگترین ساختمونش. حدود 1 سال و 2 ماه اونجا کار کردم.
شعبه
مطهری. و بعد منتقل شدم به ساختمون سعدی در خیابون سعدی شمالی که اونجا میتونم بگم دومین ساختمون مهم بیمه ایران بود بعد از ساختمون فاطمی و فوق‌العاده کار سنگین بود.
کار چی بود اونجا؟
واحد مخابرات تلفن.
خب
فوق‌العاده کار سنگین بود. یه حدود 28 ماه من اونجا تنها اون ساختمون رو چرخوندم تا اینکه مجدد برام همکار اومد تا سال 97 که چون سیستمای جدید اپراتور وارد ایران شد و در واقع تلفن خونه ها داره کم کم جمع میشه، اینم یک معضل هست. من از ساختمان سعدی به شعبه 17 شهریور منتقل شدم که اینجا خوب کار خیلی سبکه، در واقع تلافی اون 22 سال کار سنگین در
اینجا الان در آمد.
اما فوق‌العاده کار سختیه. دوستان نابینایی که در ادارجات مشغول کار مثلا تلفن خونه هستن، تلفن چی هستن، کاملا عراض بنده رو متوجه میشن. یک کاریست بسیار سخت و
این سیستم های قدیم و جدید یه مقایسه با هم بکنیم اگه موافق باشی.
ببینید سیستم های قدیم خب جور بود که تلفن زنگ میخورد، تلفن چی میمد روی خط و وصل میکرد، حالا اون طرف جواب میداد نمیداد، خط برمیگشت. اما حسنش این بود که شخص وقتی زنگ میزد با اون شخص تلفنچی صحبت میکرد، مشکلش رو میگفت یا خواستش رو میگفت و اون شخص تلفنچی میدونست که این با کدوم قسمت کار داره و براش وصل میکرد. سیستم های جدید که اومده و مثلا گویا هست، خب شما میدید روی خط اعلام میکنه برای این قسمت شماره 1، برای این قسمت شماره 2، 3، 4. بعضی جاها که شما تماس بگیرید، مثلا مثل یک فروشگاه میگه که لوازم خانگی شماره 1، صوت و تصویر 2، من به مثال. خب شخص میدونه که وقتی تلویزیون احتیاج داره بعد قسمت صوت و تصویر رو بزنه، اما خیلی جاها چون تخصصیه و افراد نمیدونن دوچار سردرگمی میشن، باید صبر بکنن اون حالا 1 دقیقه 30 ثانیه 2 دقیقه، سیستم گویا همش رو اعلام بکنه، بعد اون شخص به اپراتور وصل بشه تا بتونه مشکلش رو مطرح کنه و به سلام اپراتور اون رو به قسمت مربوطه متصل کنه. این یک اشکال بسیار بزرگ سیستم‌های جدید گویاست که اکثر تلفن‌چی‌ها این رو به اصطلاح اقرار می‌کنن و حتی من با دوستانی که در زمینه نصب و فروش دستگاه‌های مخابراتی هم صحبت می‌کردم می‌گفتن بله این قضیه هست و خیلی از شرکت‌ها دارن برمیگردن به تلفن‌چی انسانی، یعنی دارن سیستم‌هاشون رو از کار می‌اندازن و تلفنچه انسانی رو وارد کار دوباره میکنن.
من فکر کنم که یه موسیقی دیگه بشنویم بعد برگردیم با هم ادامه بدیم. میخوای انتخاب کنیم؟
اینو میذارم به انتخاب شما.
باشه، بریم پس یه کار خوب گوش بدیم، برمیگردیم ادامه میدیم.
هر کسی عاشق حال منو میدونه، بذار کل دنیا به هم بگن دیوونه، به هم بگن دیوونه، بذار همه بگن به جنون کشید کارم، تموم چه کار دنیا، من با تو کار دارم، با تو کار دارم. بدجوری عاشق شدم و این روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه حتی 1000 سال دیگه دلم خوشه کنارت. من با تو 100 نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم. قلب من میگه حتی 1000 سال دیگه دلم خوشه کنارت. من با تو 100 نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم. I'm به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم.
وقتتون بخیر، همچنان شما شنونده آوای تلاش هستین از رادیو سوینا. یه دوست خیلی عزیز به ما اضافه شد، خانم ستاره سرداری، که زحمت تهیه تیزرهای برنامه رو کشیدن. آقای فروزنده، اولین باری که عصا دستت گرفتی کی بود؟
اولین بار دوران دبیرستان بود، حالا یادم نیست اول یا دوم، زمان امتحانات، چون دیگه ما سرویس نداشتیم و میمدیم مدرسه و امتحان میدادیم برمیگشتیم، اونجا بود که رسما استفاده از عصا رو من شروع کردم.
بعد تو از اون دسته بودی که در برابر گرفتن عصا در دست مقاومت میکرد، یا اون دسته ای که راحت پذیرفته بود؟
نه، من راحت پذیرفتم، چون میدونستم که به این وسیله احتیاج دارم، اگر بخوام رفت آمد بکنم مستقل باید این وسیله رو استفاده بکنم. همیشه خب فکرم این بود، یه شخصی که دیدش ضعیفه عینک استفاده میکنه، یه شخصی که ناشنوا سمعک استفاده میکنه، اون کسی که پاش مشکل داره واکر یا حالا به اصطلاح عصاهای زیر بغل، خب منم نمیبینم، این وسیله دستمه، وسیله کمک منه که بخوام اگر در شهر رفت آمد داشته باشم، و به خاطر همینه راحت پذیرفتم.
عصاهای اون زمان قدیمی، اون کاوچویی، آره الان امیرم داره میگه عصای کاوچویی، از اون استفاده میکنی دیگه؟ آره
بله، من یه توضیح بدم، متاسفانه این تو بچه های نابینا به عصای کاوچویی معروف شده که این عصا کاملا پلاستیک ای بی اسه.
منم همینو میخواستم، الان امیر تو گوشم گفت. آقا من میگم امیر سلامی هم امروز اومده پیش ما نشسته تو اتاق فرمانه و به ما کمک میکنه که بتونیم گفتگو رو خیلی خوب با هم پیش ببریم. خب
اینها پلاستیکه، در واقع کاوچو نیست. بله، اون موقع عصاهای مرسوم در ایران عصاهای
اصلا همون یه مدل هم بود دیگه.
بله، بله. اون موقع فقط این عصاهای پلاستیکی بود که ساخت مرحوم انزابی بود، و اصلا کلا این عصاها تو ایران به عصای انزابی معروف شده بود.
جدا؟
الانش هم بله، اونایی که سراغ این عصاها رو میگیرن میگن عصای انزابی نداری، و بعد از اون کم کم عصاهای آلومینیومی وارد بازار شد.
این خیلی نکته خوبی بود، من اینو نمیدونستم، متشکرم که هم تو و هم امیر یه یادآوری کردین. خود این آقای انزابی رو میشناسین؟
من ایشون رو چند دفعه باشون تلفنی صحبت کرده بودم.
نابینا بودن؟
بله.
خب
و سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آذر 95 ایشون به رحمت خدا رفتن.
خدا رحمتشون کنه.
بله، از دوستان.
آره میگه کارمند بهزیستی بود. آره، جرقه این که تو بری به سمت تولید حالا یه سری وسایل ویژه نابینایان از کجا در ذهن تو شکل گرفت؟
من در دوران دبیرستان کلن علاقمند شدم به ارائه خدمات و تجهیزات به نابیناها.
خب
و خاطرم هست یه عصای یکی از دوستانم به من داد، براش از آلمان آورده بودن، این عصا خیلی بلند بود، به من گفت درسته. اینو ببر، چون پدر من کارش صنعتی هست، اینو بر من کوتاه کن بتونم استفاده کنم. و بردم و این عصا گم شد، عصا گم شد، و همین باعث شد که من رفتم دنبالش که مثلا عصا تولید بکنم و شروع کردم. در واقع اولین سری عصاهایی که من تولید کردم سال 77 به بازار عرضه شد.
جدا؟
بله، و من از اون موقع تولید عصا رو شروع کردم.
اون موقع چه شکلی عصای از همین مدل کپی آقای انزابینا
می‌زدی؟ نه، اصلا من عصای پلاستیکی تولید نکردم، عصای من آلومینیومی بوده. البته یه دوره چرا سال 93 و 94 تولید کردم، که البته باز تولید منم متوقف کردم که خدمتتون عرض میکنم علتش رو. اما کلن عصاهایی که من تولید میکنم آلومینیومیه، چون که استاندارد عصا، یعنی مواد اولیه که برای عصا در دنیا استفاده میشه، آلومینیومه، گرافیت و فایبر گلاس.
الان صفر تا صدش رو خودت انجام میدی یا اینکه کسایی هستن که این کار رو انجام میدن؟
خب نه، خودم که قطعا نه. فرض کنید تولید لوله رو کارخونه مثلا تولید لوله آلومینیوم انجام میده، برشش رو کسی دیگه انجام میده، تراش قطعاتش، در واقع مونتاژ و اون مرحله آخر سرهم کردن و مونتاژ و بسته بندی و نظارت بر اینها رو خود من انجام میدم، مثل خیلی از تولیدی های دیگه که قطعاتشون رو جاهای دیگه.
تو این قطعات رو چجوری فراهم میکنی؟
این سری آخری که من تولید کردم در واقع برگرفته از یک نمونه کانادایی هست. خب لوله که تولید میشه میاد رنگ میشه، برش میخوره و یه سری قطعات هست که اینا تراشکاری میشه و بعد از اون میاد سر لوله چسبونده میشه و بعد از اون بحث مونتاژ، یعنی کش کشیدن و دسته و اون قسمت پایینی عصا نصب میشه.
دلم میخواد تو ساختمونه یه عصا رو به طور کامل توضیح بدی.
عصا یک مدل که در دنیا ساخته نمیشه.
درست.
که بخوام ساختمونش رو کامل بگم، همه عصاها یه شکل از یک سری قطعات خاص درش به کار میره. اما عصایی که من تولید کردم، ببینید یک عصا خب قطعا یه بدنه داره که اون میشه لوله آلومینیومش. این در واقع جنس آلومینیوم هست. از بالا حالا شروع کنیم بیایم قسمت پایین. ابتدا دسته عصا هست که اینها از پلاستیک ساخته شده.
درسته.
و من اینها رو با توجه به مطالعه‌ای که کردم و نمونه های خارجی دیگر رو که دیدم، عصا دسته کاملا گرد گرد نیست، یه صافی در واقع روش داره و اون هم وقتی شما عصا رو دست میگیرین، اگر این صافی رو به بالا باشه، رو به آسمون باشه و انگشت سبابه روی این قسمت صافی قرار بگیره، انگشت شست و سه انگشت دیگه از دو طرف بیاد زیر دست قرار بگیره، وزن عصا کمتر به مچ فشار میاره. شما میتونید اینو کاملا خودتون امتحان کنید.
آره الان دارم تصور میکنم.
یا میتونید حتی به سال عصا رو برگردونید، دست رو برگردونید، صافی بیاد زیر و
آره.
انگشت سبابه بیاد روی در واقع بالا قرار بگیره، روی همون قسمت منحنی دسته. متوجه میشید که فشار
بیشتر. الان این قسمت رو بچا نشون بدین قشنگ خانم سرداری، نشون بدین کامل که توضیحات مصطفی هم کامل.
ببینید وقتی به این صورت اعصاب دست گرفته بشه، وزن اعصاب کمتر حس میشه. اما اگه ما اینو بچرخونیم، این در واقع این صافی زیر بره
بیاد پایین
وزن اعصاب کاملا محسوسه که احساس میکنه آدم سنگینتر شده.
درست. خب
بعد از دست میایم قسمتی که در واقع این دوتا لوله باید وارد هم بشه، که اینا شکل‌های مختلفی در دنیا ساخته شده. من قبلا که خودم تولید میکردم، سر لوله رو ما صاف میکردیم، در واقع فشرده میکردیم، کوچیک میکردیم از یه سر، طرف دیگر رو در واقع سایز میکردیم که این قسمت کوچیک شده در واقع که سنبه زدیم بره داخل لوله، که این اشکالاتی رو در بر داشت. مهمترین اشکالش این بود که وقتی عصا کج میشد بر اثر حالا هر سانحه‌ای، شما وقتی عصا رو صاف می‌کردین با دست صاف می‌شد، اما اون سوراخ یه مقداری از اون حالت گردی خودش میومد و عصا لغ می‌شد.
آره.
و خیلی زودترم عصا کج می‌شد. چرا؟ چون تو هم گیر می‌کرد. اگر پا بهش مثلا فرض کنید پای شخصی بهش به عصا برخورد می‌کرد، این قطعات چون تو هم بود درصد کجی عصا بیشتر بود. کار جدیدی که من کردم، دو سر در واقع لوله رو دو تا قطعه تعبیه کردم که یکیش شبیه کله قنده، یکی شبیه گلدون. حالا برای دوستان نابینا که بهتر براشون جا بیفته، که اون کله قنده در واقع میره تو گلدونی و این باعث میشه هم لقی عصا کمتر بشه، هم کجی عصا، و وقتی که پا بهش گیر میکنه یا در یک حالا جایی گیر بکنه، این قطعات بلا فاصله از هم در میاد و این باعث میشه که کج نشه عصا. یا اگر هم حالا عصا کج بشه، وقتی که شما صافش میکنید دیگه اون لقی رو نداره،
یعنی قطعات از هم جدا میشن بلافاصله.
قطعات نه اون گلدونی و بله در واقع فرض کنید اون کله قندی که رفته داخل اون گلدونی میاد بیرون خیلی، چون طولش کمه، حدود 17 میلیمتره.
درست.
خیلی راحت سری میاد بیرون و باعث میشه که هم عصا دیرتر کج بشه و عرض کردم، یا اگرم که کج بشه وقتی شما عصا رو صاف میکنید دیگه اون لقی رو نداره، چون قطعات نمیده. در واقع درست. حالت خودشون رو از دست نمیدن.
بله.
و زمینی که از قطعات از آلیاژ محکمتر از خود لوله در واقع استفاده شده که به این راحتی اون شکل ظاهری خودش از دست نده و نشکنه.
خب
بعد میرسیم قسمت انتهای عصا، که اینها به دو شکل هست. یه سری به صورت غلتکه که میچرخه، شخص اینو عصا رو روی زمین میذاره و به چپ و راست میکشونه. حسن این مدل عصاها این هست که موانع کوچیک رو مثل میله، مثل داربست، قشنگ شخص متوجهش میشه. اما عصاهای ساده چون فرض کنید سمت چپ که اعصاب زمین میخوره، شخص بلند میکنه اعصاب، میره به سمت راست، امکان داره در همین فاصله از بغل میله داربست رد بشه
دوست.
و شخص بیاد به اون میله برخورد کنه، کمون که اتفاق بر خود من بارها
اتفاق. این خیلی نکته خوبیه ها، الان جدیدن استفاده از این عصاهایی که زیر شالت قلتک مانند داره خیلی مد شده. یه سوالی میپرسم، این خیلی بامزه است، آقا این عصای سفیدی که میگن واقعا سفیده یا مسخره بازی؟
عرضم به شما که به سوال خوبی اشاره کرده آقای آذرماسوله، این قاعدتا اصلا اسمش عصای سفیده.
بله.
قانونی هم که در دنیا هست قانون عصای سفیده. اما من چند وقت پیش، حدود 2 سال پیش، در سایت های دیگه به اصطلاح داشتم دور میزدم و بررسی میکردم، دیدم رنگ های دیگه عصا هم زدن.
الان مال خود من نقره‌ایه.
بله، نقره‌ای، حتی قرمز، رنگ، چند رنگ و در یک سایت کانادایی من دیدم.
خب
و برام این جای سواله که مگه عصا نباید سفید باشه، که در شب برای راننده، به خصوص برای راننده در واقع قابل دید باشه. چرا اومدن این رنگ های دیگر رو به اصطلاح تولید کردن؟ واقعیت هنوز خودم نه دقیق و کامل دنبالش رفتم و نه از جای شنیدم که چرا، اما من روند کار خودم ادامه میدم و سفید تولید میکنم.
حالا شاید هم مهم اون شب رنگه باشه که اون کمک میکنه به راننده ها که ببینن رنگش رو.
قطعا همینطوره. بله، این در واقع شب رنگ هم یه زیبایی میده به ظاهر عصا که سفید کامل هم نباشه، و همین که این در واقع شب رنگه که در شب نور رو منعکس میکنه برای راننده ها.
یه نکته ای بگم، ما یه قانونی داریم تحت عنوان قانون عصای سفید، و اونم اینه که حالا اگر جایشو اشتباه یا کم و زیاد بگم حتما امیر هست اصلاح هم میکنه. در واقع طبق این قانون عصای سفید حکم چراغ قرمز راهنمای رانندگی، یعنی وقتی یک نابینای عصا در دست در آستانه عبور از خیابون باشه، انگار که چراغ راهنمای رانندگی قرمزه و رانندگان موظفند که بایستن تا اون شخص نابینا با عصا از خیابون عبور بکنه. اما مگه ما به کدوم قانونمون احترام میذاریم که به این یکی احترام بذاریم؟
دقیقاً.
آره واقعا. تا حالا شده اسد آسیب ببینه؟ برای من که زیاد شده.
بله. البته خب میدونید تجربه یه کسی که اسد استفاده میکنه، وقتی میره بالا باید درصد آسیب دیدن اسدش کم بشه. مثلا من یک دو تا نمونه خدمتتون عرض کنم. در میدون ها یا در سر پیچ، وقتی که شخص میخواد بپیچه به یه خیابون دیگه، یا تو میدون یه زاویه‌ای داره دیگه، زاویه 90 درست. درجه که نیست
درست.
اون موقع باید به نظر من عصا بیاد جلوی پای نابینا زده بشه، چون ما عصا فرض کنیم وقتی که دست میگیریم یه حالت زاویه 45 درجه داره که شاید بگم حدود مثلا 1 متر بلکه بیشتر درسته. از پای نابینا جلوتر میخوره زمین
درسته.
اما اینجور جاها باید عصا بیاد جلوی پا که شخصی که روبرو داره میاد، چون مثل جاده ها که سر پیچ ها آینه های مهدب و مقرر کار نذاشتن ببینه داره که میاد، خود به خود متوجه نمیشه و عصا رو لگد میکنه
درست.
یا مثلا فرض کنید در داخل مترو که از شخص از قطار پیاده میشه، قطعا جلوی در شلوغه، و اگه بخواد عصا رو به صورت عادی استفاده بکنه احتمال این که لگد بشه طرف از توسط مسافرها زیاده. به خاطر همین یه سری نکات هست که خب من فکر نمی کنم تو حتی کلاس هم آموزش داده بشه، اما شخص به تجربه اینها رو یاد
دریافته و داره رعایت
و باعث میشه که عصا کمتر
آسیب. بعد تو هنوز کار تولید عصا انجام میدین؟
بله.
الان عصاهایی که وارد بازار شده به نظر چقدر استاندارده؟ یا اصلا استاندارد خاصی داره برای اندازه و
عرضم بود شما که من تا حالا ببینید اگر چیزی بخواد استاندارد داشته باشه قطعا باید آرم استانداردش باشه
درست.
من عصاهایی که دیدم، عصاهای چند کشور رو دیدم، آلمان، انگلیس، کانادا، حتی چک که یکی از معروفترین کشورهای تولید کننده عصا هست، روسیه، هیچ کدوم آرم استانداردی روش نداره. استاندارد عصا حالا از نظر مقاومت، خب هرچی لوله مقاومتر باشه آلیاژش بهتره، اما یکی از استانداردهایی که داره و باید رعایت بشه سایزشه.
همون سایز الان میخواستم
که بله، قانونش اینه که وقتی عصا به صورت ایستاده قرار میگیره جلوی شخص، در اون قسمت بالای عصا باید تا جناق سینه شخص بیاد که در واقع استاندارد عصا بشه و شخص رو در واقع ایمن نگه داره از موانع و حوادثی که پیش خواهد افتاد. به خاطر همین باعث میشه که سایزهای مختلف عصا تولید بشه.
حالا من 110 سانتی دیدم، 120 سانتی دیدم و 125 سانتی دیدم.
من سری قبل که تولید میکردم 100 و 105 هم داشتم، اما خب دیدم واقعیتش خیلی مصرف کمی داره و چون متاسفانه تو مملکت ما دانش آموزای ابتدایی خیلی کم از اسا استفاده میکنن،
بله.
شاید اونم نمیدونم حالا به خاطر دید اشتباه خانواده ها باشه که نمیخوان یه سریشون بپذیرن فرزندشون نابیناست و به اسا احتیاج داره، به خاطر همین من تولید اندازه 100 و 105 متوقف کردم. این سری 110, 15, 20, 25 و یه تعداد کمی 135 چون مشتری کمی داره. اینها رو من تولید کردم.
الان اینی که اینجا دسته تا چنده؟ بچه یه بار دیگه نشونش بدین.
125.
یه چالش عصا در دست گرفتن بندازیم با دوستانی که اینجا بینایی دارن. ها موافقی؟
بله. یعنی عصا دست بگیرن؟
عصا دست بگیرن یه کمی با عصا حرکت کنن.
خوبه.
ها؟
موافقم.
بذار خانم کوهی میای داخل؟
بله آره. چایتونم خیلی وقتی که
بعد دست شما درد نکنه.
همون دلوی آقای آذرماسولی گرفت علتش هم
نه اینا راضی نبودن من اذیتشون بکنم. خانم کوهی با دستکش اومدن و بدونین که اگر
بله پیام بهداشتی
پیام بهداشتی دستکشت هم بگیر جلو میکروفون صداشو مردم بشنون خیالشون راحت شه.
نه خب عصبانی میشم ولی این روزا باید همه با دستکش رفتار کنیم دیگه.
خب آقا یه کاری بکنیم.
بله.
عصا رو از چیز بگیر، عصا رو چشم برو پیش مصطفی.
بله
بفهم.
عصا رو از مصطفی بگیر، چشماتو ببند با عصا از اون طبیعه اینجا.
چشم.
بیا ببینیم چی. بسته باشه. ببین اگه باز
کن. چشمام بسته.
بگو جریمش کنیم.
شروع شد.
ازش نهار میگیریم اگه. آفرین. خب بیا برای من بگو چطور بود تجربت؟
نمیدونم که این حرف درستی یا نه ولی خیلی برای ما سخته. برای ما که عادت داریم به دیدن چیزهای اضافه و اینها هستن خیلی سخته، خیلی تجربه عجیبی. یعنی هر لحظه که میخوای گام برداری ترس این رو داری که مبادا 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 به چیزی بخوری بیفتی و حالا اتفاقهایی که مطمئنم خیلیاتون تجربهش کردین، ولی این زندگی شماست و شما دارین با این زندگی میکنین و به این نوع زندگی عادت کردین.
زنده باشی. عصا رو بده من بی زحمت.
بفرمایید.
بیا خانم سرداری بفرمایید. این خدمت شما اینجا وایس اول از اینجا شروع کن، چشمات هم کامل ببنده، برو اون ور تا اون ته استودیو پیش مصطفی. حاضری؟ بفرم. خب بعد برگرد بی پیش من، برگرد بی پیش من. آره برای تو سخت‌تر گرفتم. چون شما خیلی خوب تیزر میسازی گفتم یه ذره سخت‌تر بگیرم. خب بیا وایس کنار من از تجربت بگو.
تجربه جالبی بود و ممنون از این چالشی که شما واسه ما ایجاد کردید. این چالش ها واقعا به همون کمک میکنه که یک مقدار زندگی رو زیباتر ببریم و دریچه نگاهمون رو عوض کنیم و خیلی وقتا حالا من نمیخوام که جسارت کنم ولی باید به خودمون این اجازه رو بدیم که نبینیم خیلی از مسائل رو. با اینکه بینایی هم داشته باشیم یا اینکه نابینا باشیم فرق نمیکنه، یاد بگیریم که نبینیم.
علاوه بر اینکه خوب تیزر میسازه خیلی هم خوب حرف میزنه.
نه به اندازه شما.
به خدا جدی میگم.
ما واقعا درس پس میدیم.
نه اختیار داریم. اگر موافق باشین ما بریم یه موسیقی بشنویم، تو این فاصله ما هم چایی بخوریم، بعد برمیگردیم بریم سراغ سایر تولیدات مصطفی عزیز. شما همچنان آوای تلاش رو دارین میشنوین و ما هم برنامه رو ادامه میدیم. بفرمایین.
هستی باش می پرستی باش دل نپستی باش باده مسیر ساده درده ها ماده داغ تبت بر تنم افتاده
وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستین. www.radiosevina.com وبسایت اینترنتی سوینا که در بخش مخصوص به رادیو شما هر وقت که برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفته باشه برای پخش میتونین با زدن دکمه پخش شنونده رادیو سوینا باشید. ضمن اینکه یه بار دیگه من مرور بکنم که خب در نرم افزاری تحت عنوان الانکست شما میتونید رادیو سوینا رو هم بشنوید. این ویژه کاربران اندروید هست. خب همچنان در خدمت آقا مصطفی فروزنده عزیز هستیم. مصطفی جان فکر کنم نکته ای از اعصاب بود که میخواستی اشاره بکنی. آره
بله، من در این سری از اعصاها که تولید کردم یه مشکلی رو برطرف کردم که در عصاهای قبلی و یا خیلی از عصاهای مدل خارجی هست.
خب
اون قسمت انتهای عصا که در واقع با زمین برخورد میکنه، چون جنسش از بدنه عصا متفاوت هست، در واقع پلاستیک ساخته میشه، در واقع یک قطعه اضافی حساب میشه، باید به عصا وصل بشه. 90% عصاها به این صورت هست که اون قطعه که به زمین برخورد میکنه حالا یه شکلی داره، به صورت گوی هست، نیم دایره هست، بعضی به صورت مثل مداده که اصلا به سری مدادی معروف هست. به هر شکلی که هست اینها یک دنباله‌ای داره که کش عصا به اون وصل میشه و اون دنباله میره داخل لوله و این معایبی که داره اگر اون سر عصا به هر دلیلی بشکنه، فرض کنید زیر پا بره، لای پل گیر بکنه، زیر چرخ موتور یا ماشین بره میشکنه، اون دنباله عصا داخل لوله میمونه.
آره.
در آوردن این کار بسیار سختیه، یعنی بدون ابزار نمیشه و شخص حالا اگرم که در بیاره خیلی وقتا اتفاق میفته کش از دستش در میره، میره دوی مثلا داخل لوله، باز هم در آوردن کش ابزار میخواد.
درسته.
من برای اینکه تعویض این قطعات رو ساده کنم برای افراد نابینا که احتیاج به کمک هیچ کسی هم نداشته باشن، به راحتی خودشون بتونن این کار رو انجام بدن، اومدم روش دیگه رو طراحی کردم که در واقع کش میاد از پایین عصا بیرون، گره خورده میشه، همونجا میمونه، چون پشتش یه واشر داره که دیگه کش وارد سوراخ لوله نمیشه. و اون قطعه انتهایی، حالا چه به صورت قلتکی یا چرخشی و چه به صورت ساده، روی لوله تعبیه میشه،
روی اون تای لوله، همون واشره تقریبا. بله.
که اگر این قطعه به هر دلیلی از بین رفت، شخص خیلی راحت بتونه اینو تعویض بکنه بدون اینکه کش در بره،
نیاز باشه کشو در بیاره.
بله.
و اینا.
یا حتی مثلا بخواد فرض کن اون دنباله باقی مونده توی لوله رو بخواد بده کسی براش در بیاره، خیلی راحت خود شخص میتونه تعویض بکنه.
بعد ما یه مشکلی هم داریم وقتی مثلا میریم یه جایی کفشامونو در میاریم، دیگه یادمون میره انگار عصا هم کنار کفشه باید در بیاد، نمیتونیم از عصا در جاهایی استفاده بکنیم که مثلا کفش پامون نیست، مثل مثلا داخل خونه رو فرش. ها این چه جوریه؟
خب ببینید، داخل منزل اگر شخص منزل خودش وارد بشه که قطعا دیگه عصا احتیاج نداره، و یا آره. حتی به مهمانی هم بره، بالاخره اون شخص هست راهنماییش میکنن. خیلی حالا من در کشور دیگر رو نمیدونم، چون اونا میدونید که فرش ندارن. کمتر کشوری مثل ایران، من تو کشور دیگه رو نشنیدم تا حالا که مثل ما از فرش استفاده بکنن. اونها خب شاید داخل ساختمون ببرن داخل اون مکانی.
بعد تو تا حالا به فکر این نبودی که مثلا یه طراحی انجام بدی که مثلا یه پوششی داشته باشه ویژه حالا مکانهای داخل ساختمان که مفروش شده استش؟
چون در واقع ما این فرهنگ استفاده از اسا در داخل منازل در واقع دیگه، حالا شرکت ها ارگان ها که نه،
بیرون منزلش هم یه ذره
بله
گیر و گرفت داریم،
داریم درست.
داخل منزل،
چون در داخل منزل استفاده در واقع از اسا نمیشه، نه من برای این کاری انجام ندادم.
بعد بریم سراغ اساهای هوشمند. الان ما به یه پدیده‌ای مواجهیم به اسم اساهای هوشمند، اینا رو چطور ارزیابی می‌کنی؟
من خب دیدم یکی دو نمونه خارجی شد دیدم، یه نمونه سال 92 بود، ساخت یک شخصی در ایران دیدم
که خب آقای ابراهیمی.
بله.
تیم آقای
که ابراهیمی. البته واقعا اشکالاتی داشت که ظاهرا اومده بودن در مدرسه شهید مبی و دوستان بهشون تذکر داده بودن، با خود من هم چند دفعه تلفنی خواستن صحبت بکنن، من اون چیزی که به ذهنم رسید خدمتشون عرض کردم، قرار بود بیان بشینی با هم حضوری هم جلساتی داشته باشیم، خب حالا به هر دلیلی تشریف نیاوردن. نمونه‌های خارجی شو من یه نمونه هندی رو دیدم، اونا بسیار خوب بود، خیلی حجم کمی داشت و شما میتونستید به شکلی بود که اون قسمت قطعه هوشمند در واقع عصا رو از عصا جدا بکنین، اگر میخواستین عصای عادی میشد اون قطعه رو دوباره روش سوار میکردیم.
من یه دونه هوشمند دیدم، یه کنسولی روش نصب بود از خود عصا سنگین‌تر.
ایرانی ها؟
آره. بله. چند وقت پیش یه جایی دیدم عصایی که هوشمند باشه اصولاً سر مثلا اعلام هشدارها به یه نرم و یه استاندارد خاصی رسیدیم که بالاخره چی بگه، در چه فاصله ای بگه، اصلا بگه یا مثلا در واقع علائم ویبری یا لرزشی صادر بکنه.
عرضم بود شما که شکل‌های مختلفش رو من حالا شنیدم و دیدم که به مانه که میرسه بعضیا ویبره میزنن، بعضیا آلارم صوتی میدن، اما به دلیل اینکه خب خارجیاش خیلی گرونه و وارد ایران نمیشه، اگر هم کسی داره حالا به صورت سوغات براش آوردن یا خودش مثلا اونور در کشورهای خارجی بوده خریده آورده، اما به صورت انبوه نه تولید شده در ایران و نه وارد شده. من فکر میکنم دو تا علت داره، یکی بهای بالای این عصاها هست، چه شاید تو بخوایم ما در ایران هم تولید بکنیم چون مصرف کم هست قیمت رو میبره بالا، که البته من تو پرانتز عرض بکنم کلن تجهیزات معلولین و حالا من نابینایان رو چون اطلاعات بیشتری دارم گرون هست در کل دنیا، به دلیل اینکه هزینه تولیدش بالاست بالا و فروشش کم.
و یه نکته رو من همینجا اضافه کنم، چون من تو 6 نقطه خیلی راجبش صحبت میکردم، اونم اینه که در همه کشورها بیمه ها مسئولیتشون اینه که این وسایل رو تهیه بکنن و در اختیار افراد قرار بدن، اما ما اینجا یکی از چالش های مهممون سر همینه دیگه، بیمه ما این کارو، سیستم بیمه ما این کارو انجام نمیده، سازمان بهزیستی هم که میخواد این کارو انجام بده فکر کنم مثلا اطلاعات لازمو نداره، در چرخه تهیه تجهیزات توانبخشی ویژه معلولین وسایلی مثل ویلچر و سمعک و اینا که قطعا خیلی لازمه در واقع عصا و مثلا این ماجراها گم بشه. بریم سراغ باقی تولیدات که شما انجام دادین، چون دیگه مقدار بحث اونجا اساس زیاد شد. بفرمایید دیگه چه وسایلی شما تولید کردین؟
وسیله دیگه که من تولید کردم حدود 4 ماه پیش به بازار عرضه شد، لوح کارت ویزیته.
این چطوریه؟
این یک لوح هست، مثل همون لوح و قلمی که در بازار وجود داره. لوحای بزرگش 10 خط هست، لوح A4 هست، لوحای 4 خط هست و حتی در کشورهای خارجی لوحای 1 خط هم برای نوشتن لیبل وجود داره. این هم یک نوع لوحه که همونطور که اسمش روش هست به اندازه کارت ویزیته، 4 خط در 12 خونه. اینو من از جنس پلاستیک تولید کردم برای یادداشت‌های کوتاه، مثل شماره کارت، آدرس، شماره تلفنی، یا مثلا فرض کنید کد‌های USSD یه وقت کسی می‌خواد یادداشت بکنه، یا
رمز پویا
یا برای نوشتن روی کارت ویزیتی که از یک فروشگاه، از یک رستوران، هر جایی میگیره. خب من برام خودم اتفاق افتاده، 10-20 تا دونه کارت داشتم، دنبال یه کارت می‌گشتم، باید یکی رو پیدا میکردم که این کارت رو برام دونه دونه بخونه تا من اون کارت مورد نظرم رو پیدا بکنم. در واقع این وسیله این نیاز نابینا رو هم برطرف میکنه.
این خیلی جالبه ها.
بله، میتونه کارت ویزیتی که گرفت بلا فاصله مشخصاتی که میخواد رو با این لوح روش بنویسه و در آرشیو خودش نگه داره. در کنار این وسیله، خود این لوح قلم، یک بسته هم کاغذ به اندازه کاغذ کارت ویزیت که اندازه همین لوحا باشه کنارش به مشتری‌ها ارائه میدم برای نوشتن یادداشت هایی که میخوان، نخوان به قولی حالا کاغذ بذارن داخل این لوح و دورشو ببرن و کج و کوله بشه، کثیف باشه، بیریخت باشه، هر چی، بتونن از این کاغذ بارش خورده استفاده بکنن و تا اونجا که بشه نیاز خودشون رو به افراد بینا کم کنن.
بعد تولیدات دیگه هم داشتین؟
من سالها پیش بله منت تولید کردم که البته خب جاله. چون ایرادات زیادی داشت، یه تعداد کمی به بازار عرضه شد و در واقع تولیدش رو متوقف کردم. باز حدود 4 سال پیش بازی فکر و بکر رو تولید کردم.
خب
اون هم وقتی که تولیدش تموم شد به اتمام رسید، دیدم که ایراد زیادی داره. یعنی خودم قبل از اینکه مصرف کننده بخواد به هم تولید بسال ایراداتش رو گوش زد بکنه، دیدم خیلی اشکال داره.
بعد اینکه ایراد داشته باشه دیگه نرفتی دنبال رفع ایراداتش؟
چون هزینه خیلی بالایی میخواست و در واقع میتونم بگم باید تولید از ابتدا، بله، قالب‌ها از نو ساخته میشد، جوری نبود که بشه تعمیر کرد. به خاطر همین تولید این دو وسیله رو متوقف کردم و حدود 3 سالی هم هست که فعالیتم رو گذاشتم فقط در زمینه تولید. یعنی دیگه از اجناسی که شرکت‌های دیگه، همکارای دیگه دارن، از کشورهای خارج وارد می‌کنن، مثل ماشین حساب، حالا دستگاه فشارسنج، دستگاه تشخیص قند خون، اینها رو دیگه من انجام نمیدم و سعیم اینه که در واقع تولیدات رو در کشور سطحش رو ببریم بالا و نیازمون رو به واردات از کشورهای دیگه واقعا کم کنیم.
شما خودت هم یه شرکتی داشتیم است که سالهای گذشته برای
بله
واردات،
شرکت توانگستر فتح، که هنوزم فعالیتم رو در قالب همین شرکت دارم انجام میدم.
خب
اما عرض کردم
اما الان دیگه بیشتر تولید میکنی بجن که واردات بله. انجام بدی. بعد مشتری های تو از چقدرش از بین اشخاص هستش و چقدرش از بین ارگان ها و حالا انجمن ها و تشکل ها هستش؟
قطعا مشتری عمده من سازمان های در واقع سازمان بهزیستی هست، چون متولی توزیع عصا در کشور، در کشور ما سازمان بهزیستی بله. هست بله. انجمن ها خب خیلی کمتر، البته خب با توجه به شرایطی که برای خرید کالا چند سالی هست در کشور داره اجرا میشه، سامانه ستاد، یه مقداری خرید انجمن ها هم خب در واقع تحت شعاع خرید سازمان بهزیستی قرار گرفته، اما عمده مشتری ها همین سازمان ها هستن و به صورت تک هم خب چرا دوستان خرید میکنن.
یه ذره از مشکلات کارت برای من بگو، چون میدونم تولید در شرایط فعلی جامعهمون خیلی دشواری های خاص خودشو داره و خیلی‌ها به یه جایی که میرسن اصلا قید این ماجرا رو میزنن و کناره میکشن و کناره میگیرن از این ماجرا. و
ببینید تولید هر وسیله‌ای به هر حال سختی خودش رو برای تولید کننده داره، اما عمده مشکل تولید کننده تجهیزات نابینایی همونطور که در عرض قبلیم هم عرض کردم بحث هزینه تولید و فروشش که یه مقداری زمان بره. یعنی شخص تولید کننده یه مبلغی رو که سرمایه گذاری میکنه برای تولید حالا هر وسیله ای، زمان زیادی میبره تا این هزینه بهش برگرده و بخواد وسیله دوم رو فرض کنید شروع کنه به تولید، یا از فروش وسیله اول و دوم سومی رو شروع بکنه.
درست.
بعضی از وسایل خب مثل عصا فروش بیشتری داره، چون سالهای ساله که دوستان لابینا دارن از عصا استفاده میکنن، میدونن همچین وسیله هست، حالا مدلای مختلفش به بازار عرضه میشه. اما یه وسیله مثل این لوح که من تولید کردم، چون اولین باره که در ایران تولید شده، تا در واقع اطلاع رسانی بشه زمان میبره. و خب دوستان نابینا بحث اطلاع رسانی یا مثلا فرض کنید دیدن عکس این وسیله تا لمسش خیلی فرق میکنه.
بله،
وقتی این وسیله رو لمس میکنن و در دست میگیرن و میبینن، خیلی بهتر میتونن به مزایا و یا معایبش پی ببرن و یا حالا وسیله رو خرید بکنن. منظورم اینه شناسوندن یه وسیله جدید در جامعه نابینایی یه مقدار وقت میبره و هزینه، و همین خیلی‌ها رو شاید در واقع منصرف میکنه از تولید، یا اولین جنسی که تولید میکنن دیگه پا پس میکشن و میرن سراغ کارهای دیگه، تولیدات دیگه، بازار عادی.
خیلی خب، بذار یه فاصله بدیم به دوستم در اتاق فرمان، بعد برگردیم تو بخش آخر گفتگومون. میخوایم یه خود راجع به سایر فعالیت‌های مصطفی با هم صحبت بکنیم و بحثمون رو به یه جایی برسونیم و برنامه رو تموم بکنیم.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه
خب وقتتون بخیر. شما شنونده آوای تلاش هستید از رادیو سوینا. مصطفی، بجز ماجرای تولید و کار در عرصه تجهیزات ویژه نابینایان به عنوان یک تولید کننده، تو فعالیت‌های دیگه‌ای هم مطمئنم داشتی، از جمله خب ما هفته پیش با امیر سلامی که در واقع جای تو نشسته بود هفته پیش، الان رفته اونور نشسته، یه بحث مفصلی داشتیم راجع به ماهنامه علم و فرهنگ و اونجا هم باز اسم تو آورده شد به عنوان یکی از کسایی که به حال دستن در کار بودی در این ماجرا. یه توضیحاتی هم راجع به باقی فعالیتات سوای از عرصه تولید بده.
فعالیت در واقع جدی و رسمی من بغیر از تولید همین ماهنامه علم و فرهنگی بود که شما و آقای سلامی فرمودین، که ما اینو حدود 80 و فکر کنم 4-5 شماره هم اگه اشتباه نکنم چاپ کردیم، به بازار عرضه کردیم، که با توجه به زحمات بسیار زیادی که آقای سلامی به عنوان سردبیر و برادرم مسعود فروزنده به عنوان ویراستار و در واقع بحث فنی نشری انجام میدادن، من نه اینکه بخوام از خودم یا در واقع کار خودمون تعریف کنم، این گفته خواننده های ما هست که واقعا از کیفیت بالای هم چاپ هم نگارش و هم مطالب برخوردار بود. اما خب به دلایلی که خیلی ها دوچارش هستن و ما هم مستثنا نبودیم از این قضیه و عمدش بحث دفتر کار ما بود، ما خب نتونستیم فعالیت رو ادامه بدیم و متاسفانه متوقف شد. علیرغم این که دوستان خیلی علاقمند بودن به این مثلا ماهنامه، ولی خب نتونستیم ما این فعالیت ادامه بدیم. اما بغیر از این قضیه ماهنامه، خب با توجه به که من شاغلم هستم و زندگی شخصی خودم، خیلی فعالیت جانبی دیگه ندارم، چون همین بحث تولید. حالا درسته از نظر فیزیکی مثلا فرض کنید تولید یا مونتاژ 2-3 هزار تا اساس 3-4 ماه زمان ببره، 7-8 ماه دیگهش خیلی کار نداشته باشم، اما به هر حال برنامه‌ریزی، بررسی، رفع اشکال، سفارش مجدد کار، همینا میتونم بگم تقریبا تمام وقت منو حالا به صورت ذهنی هم که شده میگیره و دیگه وقتی برای کارهای دیگه نمیمونه.
مصطفی جان، با توجه که تو کارمند بیمه هم هستی، یکی از مشکلاتی که الان خب بچه‌ها دارن و توی قانون جامعه هم تا سوق معلول هم بهش تا حدی پرداخته شده، بحث بازنشستگی و نحوه بازنشستگی پیش از موعد در واقع شاغلان نابینا است. راجع به این حالا اگر نکته‌ای داری میتونیم بشنویم.
عرضم بود شما که این قانون که تصویب شد، حالا شاید هم این برداشت من باشه، در این قانون قید شده کارمندان رسمی و پیمانی دولت و حتی قراردادی، که من خودم کسی بودم که سال گذشته اقدام کردم برای بازنشستگی پیش از موعد و وقتی که به سازمان بیمه تامین اجتماعی مراجعه کردم، چیزی رو مطرح کردن که واقعا من نتونستم هضمش بکنم و حتی با دوستان و همکاران دیگه هم که صحبت میکنم این قضیه رو در واقع معترفم بهش، اینی که بیمه به من میگه که شما بخش خصوصی حساب میشید، در صورتی که کارفرمای ما کاملا دولتیه.
بله.
و ما متوجه نشدیم که چطور میشه کارفرما کاملا دولتی، سازمان یا اون شرکت کاملا دولتی، کارمندی که داره در اونجا کار میکنه بخش خصوصی حساب بشه، و بیمه با این قضیه در واقع مخالفت کرد و نذاشتن که بنده و همکارای دیگه من از این در واقع امکانی که دولت برای ما گذاشته استفاده بکنیم.
حالا به طور کل بچه‌ها در چه شرایطی میتونن از این بند و از این ماجرا استفاده
بکنن؟ باید کارمند رسمی یا پیمانی باشن، کارمند رسمی دولت یا پیمانی دولت، که خود دولت در واقع میاد هزینه اون 6 سال 5 سال هر چه تعداد سالی که از طرف سازمان بهزیستی پزشکان معتمد سازمان پزشکی تصویب بکنن، چون از 2-6 سال در واقع این ارفاقی هست، اون هزینه رو دولت به صندوق تامین اجتماعی واریز میکنه و شخص میاد بازنشست میشه. که حتی ما اینم سوال کردیم که خب من شاید رفتم کارفرمام رو متقاعد کردم که این 6 سال رو بده، دولت نمیده، خود شرکت بیمه میگه من اینو پرداخت میکنم این کارمند بازنشست میشه، اما با این موضوع هم خیلی در واقع موافقت نکردن، روی خوش نشون ندادن.
تو ازدواج کردی؟
بله.
صاحب فرزندم هستی؟
دو پسر دارم، یه 7 ساله و یه 13 ساله.
به به، خب خیلی هم عالی. کلن حالت این روزا خوبه یا نه؟
من در مجموع حالم خوبه آقای آزم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی خوب.
یعنی گرفتاریایی که به وجود میاد، نه که بگم از این مسائلی که پیش اومده، حالا زلزله، سیل،
نه 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 نه، کلا مثلا لذت میبری از زندگی؟
بله،
بعد از این همه حالا مدتی که تلاش کردیم.
من کاملا، یه جاهایی به هر حال هر زندگی دچار مشکلات، دچار چالش میشه که اگر نباشه زندگی فایده نداره. بله. انسان بخواد یک سره در خوشی باشه، دچار سری مسائل و مشکلات دیگه ای میشه. هر زندگی مشکلات داره، مسائل خاص خودش رو داره، اما در مجموع از زندگی خودم، از این 43 سال زندگی خودم راضیم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی هم عالی. ما تقریبا زمان برنامه‌مون به اتمام رسید. چطور بود گفتگو؟
بسیار عالی بود. من
راحت بودین؟
عالی، خیلی وقت بود که، یعنی خیلی دوست داشتم یه فضایی باشه که بتونم این صحبتام رو به گوش چه هم نوعان و دوستان خودم و همینطور افراد بینای جامعه که انشالله امیدوارم شنوندگان زیادی هم داشته باشه، از افراد بینا این برنامه به گوششون برسونم. حالا. که خدا رو شکر این فضا و بستر فراهم شد.
نکته ای موند که دوست داشتی بهش اشاره بکنی و من فراموش کردم ازت بپرسم؟
نه، من فقط در آخر باز هم برای همه شنوندگان عزیز و شما دستندرکاران این برنامه بسیار عالی آرزوی موفقیت و سالی خوش دارم.
خیلی متشکرم از مصطفی عزیزم، ممنونم. مصطفی فرزنده عزیز رو به خدا میسپارم و برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خب دوستان عزیز، زمان برنامه آوای تلاش هم به اتمام رسید. تقریبا میتونم بگم دیگه سال 1398 با تمام تلخی‌ها و بدی‌ها و اتفاقات ناگوارش داره تموم میشه و به قول اون ترانه فریدون آسرایی که میگه زمستون بارش رو بسته، همه از دیدنش خستن. واقعا همه فکر میکنیم نیاز داریم به این که یه شروع جدید برامون ایجاد بشه و یه فرصتی فراهم بشه که بتونیم دوباره از اینا شروع بکنیم. امیدوارم این فرصت و سرآغاز این تحوله، این نقطه آغازه بشه همون ساعت 7:19:37 صبح روز جمعه اول فروردین 99 و انشالله با کلی آرزوهای خوب، انرژی مثبت قدم بذاریم در سال 1399 و یک سال فوق‌العاده پیش روی همه ما باشه، پر از اتفاقات خوب، کمتر خبرهای بد بشنویم، کمتر اتفاقات ناگوار رو ببینیم و بخونیم و بشنویم و امیدوارم که برای همه مردم ایران روز و روزگار خوب باشه، شرایط تغییر بکنه و اتفاقات خوبی براشون بیفته، چرا که حق این مردم داشتن یه زندگی بدون دغدغه، بدون دلواپسی و بدون نگرانی و بدون مشکله. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. این آخرین برنامه آوای تلاش بود که تقدیمتون کردیم. نمیدونم سال آینده چه اتفاقاتی میفته و از کی دوباره شروع خواهیم کرد و اصلا شروع خواهیم کرد یا نه، ولی امیدوارم هر جای دیگه‌ای که من خدمتون رسیدم برای عرض ادب و عرض ارادت بتونم براتون لحظات خوبی رو فراهم بکنم. براتون آرزوهای خوب دارم. مواظب خودتون باشید. سال نوتون پیشاپیش مبارک و کلی کلی براتون انرژی مثبت و حال خوب آرزو میکنم. تا فرصت همکلامی مجدد، خدا نگهدار، بدرود.